بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مهمه زیارت ائمه، زیارت کربلا، مخصوصا مشهد کربلا. یه نفر به امام نهم گفت زیارت کربلا ثوابش بیشتره یا پدر شما امام هشتم؟ حضرت فرمود زیارت پدرم، زیارت ابی افضل. خیلی ها امام نهم فرمود زیارت پدرم امام هشتم افضله، با اینکه زیارت امام حسین در روایه داره هر قدمی ثواب یه حج، بعضی روایه داره ده حج، صد حج، هزار حج. اون بسته به اختلاف افراد، کسانی که معرفتشون زیاده ثوابشون زیادتره، بعضیا هر قدمی که برمیدن ثواب یه حج بهشون میدن کربلا رو. اما امام نهم فرمودن زیارت پدرم افضله و دلیل هم آوردن، دلیل آوردن که زیارت امام حسین رو گروه های مختلف زیارت می‌کنند، شش امامی، چهار امامی، ولی زیارت نمی کند پدرم را مگر دوازده امامی. دوازده امامی یعنی هر که امام هشتم زیارت می‌کنه کیه؟ دوازده امامی شیعه خالص، دوازده امامی. لذا از این جهت قصد بدونید کسانی که اقلن سالی یه دفعه یا دو دفعه میتونید مشرف شید مشهد، و من غالبا مشرف شدم، حاجت گرفتم، یه حاجتی داشتم 24 سال قبل به امام هشتم علیه السلام عرض کردم به حق امام محمد تقی، به حق امام محمد تقی، به هم حق امام داره که سه دفعه آدم امام رضا رو به حق امام نهم قسم بده حاجت بگیره. ما یه دفعه این کارو کردیم، شما این کارو بکنید، هر وقت مشرف شدید به حضرت بگه چی؟ به حق امام محمد، به حق امام. چون علاقه داشته به این بچه، اگه بگی به حق این دیگه کار درست. ما یه حاجتی داشتیم، همون شب خواب آیت الله آسمان‌تقی خونساری رو که ما نماز بارون پشت سرش خوندیم تو طلبگی 63 سال قبل خواب دیدم. ما به حق امام محمدتقی گفتیم، آیت الله آسمان‌تقی به خواب ما اومد. فرمودن بعضی مدرسه‌تون چطوره؟ بعضی طلبه‌ها گفتم خوبه. یه پاکت پر اسکناس به من دادن، فرمودن اینو بدی به طلبه‌ها. از خواب بیدار شدم، همون که خواباره بودم فکر کردم تعبیر خواب چیه، آسمان‌تقی بشه مناسبت خواب من، چون آسمان‌تقی مراجع سید دادم شما خواب ببینیم که امام خواب دیدی. یهو منتقل شدم، که خواباره بودم منتقل شدم، او دیشب ما به حضرت رضا علیه السلام به حق امام محمدتقی، حالا آسمان‌تقی اومده، کار ما درست میشه. آقا یه هفته بعد اومدیم کار ما درست شد. مزایایی هم شد اضافه بر اون حاجتی که داشتم، در حواشیش هم یه چیزی اضافه هم به ما دادن، خیلی عجیب. حاجی علی تک‌تک پهلوان توی این محل خیلی میشناختی، خواستم مشهد برم، زورخونه داشت، جز پهلوانای باستانی بود و خیلی تو کوچه من دید، شاید 20 سال 30 سال پیش شنیده بود میخوام مشهد مشرف شدم، گفت اونجا رفتی به امام هشتم از قول من بگو داشت علی یه چیزی در گوش من گفت، من نفهمیدم چی. این داشا پهلوان های صاف هم گفت رفتی اونجا به امام هشتم چی بگو حفظ کنی؟ داش علی خودش به خودش داش علی میگو، ما میگفتیم حاج علی تک تک، چون چاق بود، ورزشکارم بود، وقتی راه میرفت مثل ساعت تک تک میکرد، اینطوری میشه تک تک میگفتن، برای این جهت بود وقتی راه میرفت تک تک میکرد، سمین بود، پهلوانم بود، همشکی میشد مثل ساعت، معروف بود، خودش هم میدونست همه بهش حاجی تک، غیبت هم نبود چون خودش میدونست دیگه، حاجی علی تک اصلا معروف بود، ولی خودش به خودش میگفت داش علی. به من گفت به امام هشتم چی بگو؟ اینا رو بنویسی طلبه ها به درتون میخوره. داش علی در گوش من یه چیزی گفت، من نفهمیدم چی گفت. همین ما رفتیم بشه، داشتم زیارت میخوندم روبروی قبر پشت به قبله اونجا، یهو یادم افتاد پیغام داش علی رو بگیم، همون جوری که او گفته بود گفتم به آقا، عرض کردم که داش علی تهران در گوش من یه چیزی گفت، نفهمیدم چی گفت. اینا سیمشون با موبایل کار میکرد، اتصال پهلوانا صافن و همطور اتصال میدن، داش علی یه چیز در گوشم گفت، نفهمیدم چی گفت، کارش درست میشه دیگه، نمیگفت شعر نمیداد حاجتم اینه اونه، همین چون میدونه امام میدونه اون معرفتی که اینا پهلوانا دارن به امام. اصلا من عقیدم شب عاشوران پهلوانا دور بر امام موندن، مقدس ها استقرارشون خوب نیمد رفتن، هی حضرت هم نصیحت کردن مقدس ها بودن لا ترقو به عیدی کم الات حرکت، خودتو به حرکت ننداز، مگه نهیدی بابا چکار کردن اهل کوفه، تو را میکشن نرو، نصیحتشم کردن. حضرت فرمودن من بیعت از شما برداشتم، اینا با من کار دارن، شما هر کدوم میخواییم بریم برین، سرشم حضرت انداخت پایین، هر کدوم هم میخواییم برین دست یکی از زن بچه همو بگیریم بریم. اما پهلوانا موندن. زهر گفت آقا به هزار دفعه اگه در راه شما ما شهید بشیم دست از یاری شما بردیم. پهلوانا موندن، دعاشا موندن. استنباط من ها تو کتابو ننوشته داشا، من استنباطم اینه که این حرف داشیه، هزار مرتبه اگه شهید بشیم دست از یاری بر نمیداریم. معلومه دیگه این پهلوانه. پهلوانا داشا موندن و امامو یاری کردن. 30 نفرم از خوبای لشکر عمر سعد اومدن دورور خیمه ها میگشتن، پاسبانی میکردن، دیدن صدای تلاوت قرآن میاد تو خیمه ها. به ما گفته بودن اینا خارجی هن، اینا قرآن میخونن. امام حسین علیه السلام فرمودن به قمر بنی هاشم پاشو، ما مهمون برامون اومده، پاشو برو مهمون ها رو برده بیار. پاشون شل شده بود دیگه، جزو لشکر عمر سعد بودن. همون شب ملحق شدن به لشکر امام. این که میگن بگید خدای عاقبتمون رو به خیر کن همینه، یه دسته رفتن یه دسته اومدن. چیه واقعا؟ یه دسته که با امام حسین همه را اومدن کربلا، امام حسین تنها گذاشتن رفتن. بدبختا چی جواب خدا رو چی میدن؟ اون وقت 30 تا از لشکر عمر سعد صدای تلاوت قرآن تو خیمه ها میشنون، پاشون شل میشه. امام حسین میفرمون پاشو قمر بنی، برو این مهمونا رو بیار. اومدن و فردا شهید شدن این 30 نفر که جوش لشکر اومد، جز شهدای کربلا. اینا رو من بازم گفتم، بعضی از من شنیدن، اما هر چی تکرار کنیم خیلی مفیده، اینها آموزنده است که ما هم دعا کنیم خدای ما مثل اونا بشیم که اومدن، نه مثل اونا بشیم که رفتن. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. این دعا رو بکنید. به ریش و عرقچین و عمامه نباید اعتماد کنم، عاقبت باید ببینیم چی میشه. چی میشه؟ یه دسته میان یه دسته میرن. زیارت رو مقید بگیر. حتی حضرت عبدالعظیم و من ناراحتم، چرا مردم علما، حتی 50 سال پیش من حسابی مشتر میشم تو حرم، عموی آقای فلسفی آشانسین تونکابونی ریش انهای قرمه قد خمیده با این قطار پارک کوثر رو پاکه، با قطار 2000 یه مرید هم داشت سوارش میکرد با قطار آشخسمان جاپر، علما مشتهدا میمدن. الان من یه دفعه فقط بارش آیت الله وحید خراسانی دیدیم این بغل نشسته، من جا نبود رفتم اون بر بکرها، گفتم اونجا جا بگی برای من، اون که شخصی که برای ایشون رفت وایسا که من بیام. مادم پلو آیت الله وحید از مراجع، ما الان برای ایشون هم پول میفرستیم، مقلد داره ایشون، ما 8 مرجع پول میدیم، یکیش ایشونه، آیت الله وحید خراسان، که بعضی ها یادشونه منبر 50 سال پیش آقای وحید بود. مسجد آشتزوره وقتی منبر میرفت جمعیتش مهمتر از جمعیت آقای فلسفی بود. آقای فلسفی مسجد جمعه منبر میرفت، مردم معمولی بودن، اما مسجد آشتزوره تاجرهای باسواد، خود آیت الله خونساری میشه. آیت الله وحید سخنران عجیب، ولی خوب رفت نجف و درس رو ادامه داد و درس آیت الله خویی و بعد از مجتهدین آلو در قم از مراجع. روز وفات از زهرا علیه السلام هم دسته را میندازه جلوی دسته، عکسش هم دیدم، جلوی دسته را میفت آیت الله وحید. پده ایشون نشستم که دعوت کنم نهار ببرمشون منزل و بعدم بیارمشون جا نماز و اقتدا کنیم. و وقتی گفتم فرمودن نه، من از قم آمدم فقط زیارت کنم و برم. اینا رو بگید به پیش نماز محلتون، میخوام حالا یه چیزی شاید چاپ کنیم، این هم حرفی که دارم الان میزنم راجع به آیت الله وحید، برای ائمه جماعت بفرستیم که هم خودشون مشرف بشن لااقل ماه یه روز. حالا آقای آشامشنتون کابونه هفتگی مشرف میشن، آقای جعفراقی هر 5 شنبه مشرف، منم جوونیام هر هفته میرفتم، ما نمیتونم ماه یه دفعه. اول ماه مقیدیم، آقای خرقانی ما رو میبره، بعضی رفقا میان. بله ماه یه دفعه حداقل، ولی جوونا هفته. آیت الله وحید فرمودن من از قم فقط اومدم زیارت کنم برم، همین قول ندادن به من. و اینقدر از فضائل حضرت عبدالعظیم برای من فرمودن که ایشون از شخصیت علمی بوده، از علما بوده، از محدثین بوده، نه امامزاده، پدرش این مقام نداره، جدش هم این مقام نداره، جد پدرش هم سه فاصله میخوره تا امام دوم، تا امام حسین مجتبی، بین حضرت بدین و امام حسن مجتبی سه نفر فاصله، اون سه نفر این مقام نداره، اونا امام دادن. ولی حضرت بدین از محدثین وکیل امام هادی علیه السلام بوده در سامر را، حضرت بدین در اینجا بوده، امام هادی سامر را. یکی از شیعیان ری مشرف میشه سامر را، اونجا خدمت امام دهم. وقتی میفهمه این آقا اهل ریه، میفرمان علیکم بالعبد العظیم الحسنی، بر شما باز که به حضرت عبدالعظیم مراجعه کنی راجع به کارتون. مثل که با آقای بروجردی که مراجعه میکردن، میفرمان با آیت الله خونساری مراجعه کنید، اهالی تهران احترام میکردن با آقای خونساری. ولی امام دهم هم میفرمودن به کی مراجعه کنید در کاراتون؟ به حضرت عبدالعظیم. مقید باشید، حاجت بگیرید، دعا کنید. اون برم امامزاده حمزه است که حضرت عبدالعظیم دیارت امامزاده حمزه میرفتن زمانی که هنوز بعضی هم عقیدش از سابقیم زنده در قبر دشمن ها گذاشتن. بله ایشون زنده در قبر رفتن، من تاریخشو خوندم، قولی هست که حضرت عبدالعظیم زنده در قبر گذاشتن. و اون برم که امامزاده طاهرن، امامزاده طاهرم آقای زیادی فرمودن یه خوابی کسی دیده، گریه کردن که چرا اشخاصی از طاهره میان تو حرم من نمیان، خب بعضی اونجا نمیرن. حالا از اون راه پیدا کرده، از تو صحنم را داره، امامزاده طاهر هم مشرف میشه، هست اولی که مشرف میشین امامزاده حمزه، امامزاده طاهر، بعدم ابن باب شیخ صدوق هم فاتحه بخونه. از علما و محدثین بوده شیخ صدوق، که ایشون هم مقید باشید سر قبر شیخ صدوق هم برید. بعضیا که سر قبر امام هم میرن اینجا رو زیارت میکنن، از اون ور میرن سر قبر امام، وسط هفته خلوته، اونجا میرن قبر مرقد امام هم زیارت میکنن، زیارتشون کامل میکنن. چند جا میرن امامزاده ابوالحسن ما یه وقت میرفتیم، یه امامزاده معروفی هست که خیلی معتبره، اینم اشونی بهتون بدم، برید گاهی هم برید صبحونه اونجا با زن بچه، باغ بزرگی، وارد شهید رجایی که میشید، اون جاده، نه این جاده، جاده شهید رجایی که به مرقد امام راه داره، شهید رجایی که میرید نرسیده به هست عبدالعظیم، دست راست یه تابلو خورده امامزاده ابوالحسن، سواری اگه داشته باشید میره اون تو سرازیری میره، یه دوست پیش که بخوریم میرسیم به امامزاده ابوالحسن. باقی شهری حرم وسط، اطرافش همه باغ، از امامزاده های معتبره، از اولاد امام جعفر صادق علیه السلام هم. اولاد امام اولاد موسی جعفر نی، چون امام موسی جعفر خیلی از امامزاده اولاد موسی جعفر، ولی این از موسی جعفر نیست، این امامزاده سر از اولاد امام ششم، یعنی اولاد امام ششم اولاد دیگه ای داشتن غیر امام هفتم، از اولاد دیگه برادرای موسی بن جعفر این امامزاده حسن، از اون که آیت الله حاجی زبیر تهرانی اینا مقید بودن اونجا برای زیارت، اونجا هم بهتون آدرس دادم، مشرف بشین، پشت حرم هم خلوت، فرش بندازین با زن بچه‌تون یه وقت برید صبحونه اینها ری، خلوت خوبه، خیلی جای خلوتی، وضو خونه تمیز خیلی عالی، خلوت هم خیلی وسط هفته، جمعه هم خیلی مثل سابق شلوغ نیست. امامزاده حسن از امامزاده معتبر، خیلی نمیدونن، من حالا تبلیغ میکنم، هست عبدالعظیم خیلی اهمیت بدین. بس آقا یه مسئله شرعی بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر عمدن قنوت نخواند قضا ندارد، و اگر فراموش کند و پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود یادش بیاید، مستحب است بایستد و بخواند، و اگر در رکوع یادش بیاید، مستحب است بعد از رکوع قضا کند، و اگر در سجده یادش بیاید، مستحب است بعد از سلام نماز قضا نماید.
بعضی عوام قنوت یادشون که میره، میرن به رکوع، یهو دست پاچه میشه، پا میشه قنوت میخونه، بازم میره به رکوع، نمازش باطله، دو تا رکوع. عوام نمیدونن که قنوت واجب نی، مستحبه، اصلا نخونی هم طوری منتها ثواب گیره نمیده، قنوت هرچی طولم بدی بهتره، قنوت طولانی. قنوت حالا یادت رفت، اگه به حد رکوع نرسیدی یادت اومد پشو بخون، اما اگه به رکوع رفتی دیگه نمیتونی، باید قنوت رکوع تو تموم کنی بعد پشو قضا کن، قنوت تو بخون یه سره برو به سجده، مثل نماز جمعه که دیدین قنوتش قبل، بعد از یه رکعتش بعد از رکوعه. پس اگه در رکوع یادت اومد قنوت نخوندی، پاشو قنوت بخون یه سره برو به سجده، و اگر در سجده یادت اومد قنوت نخوندی، بعد از سلام به نماز قنوت تو قضا کن، همون قنوتی که میخوندی بعد از سلام بخون، اشکال نداره. پس اگر رکوع کسی پاشه قنوت بخونه باز بره به رکوع، نمازش باطله، چون دو تا رکوع نماز باطل میکنه. بفرمایید آقای پایتخت، آقای خودکار تشریف دارن، یا آیه مختصر بگم و بعد. دنیا از نظر قرآن کریم شبای چهارشنبه پنجشنبه، امشب ظاهرا شب آخر ماست دیگه، میره تا شب عرض کنم 13 شهریور اگه زنده بودم. دو سه ماه درس و تعطیله، من دیگه فاطمی هم هست، یعنی 12 شهریور شنبه درس ها شروع میشه، شب 13 همه شهریور برنامه ما، این برنامه از شب 13 شهریور دیگه، امشب شب آخره دیگه، من برنامه ندارم با غیر حیات ها، اگه زنده بودم، اگه نه که اون کسی که جای من میاد او انشاءالله برنامه رو ادامه میده، اگه من باشم شب 13 شب. بنویسید آقا سوره بعد دنیا از نظر قرآن کریم، سوره محمد صلی الله علیه و آله، آیه 36 و 37. آیه 36 و آیه 37 سوره. انما الحیات الدنیا لعب، زندگی دنیا بازیه، همه اندرز من به تو این است که تو طفلی یا خانه رنگین است. این آشان مرزه زاهد موقع مردن همچی میکرد، بعد از مردن یا عالمی گفت، من شنیده بودم آشان مرزه فوت کرد و مرد، ازش خوابش دیدم، گفتم چرا فوت میکردی؟ گفت دنیا رو فوت میکرد. تو خواب آشان مرزه زاهد فرمودن دنیا رو فوت، دنیا فوته، ما خیال میکنیم یه خبریه، سرمون رو گرم کردیم میخواییم رئیس بشیم، چقدر پول خرج میکنیم که رئیس بشیم. انما الحیات الدنیا لعب، بازیه، همش بازیه، اگه بفهمیم بازیه چقدر خوبه، اینقدر ما راحتیم الحمدلله. انما الحیات الدنیا لعب، قرآن باید خورد، قرآن نخونیم، بخورین بفهمین این لعب یعنی چی. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، بازیه، لهو یعنی بازی. بعد موعظه میکنه خدا، میفرمان و این تؤمنو، اگه با ایمان بشید و تتقو، و این تؤمنو، اگه با ایمان بشید و با تقوا بشید، خوبه، کاربارتون خوب میشه. یوتکم اجورکم، مزدتون خدا میده، هم دنیا هم آخره، کاربارتون خوب میشه، کاربارتون خوب میشه، هم دنیا داری هم آخرت. و این تؤمنو و تتقو یوتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، از شما پول نمیخوان، پیغمبر از شما هیچی نمیخوان، مجانی اومده پیغمبری میکنه. بله، لا اسألکم علیکم من اجر، من آیه داره که من از شما مزد نمیخوام، الا مودت فی القربا، فقط زن بچه من و اهل بیت من دوست داشتم. ولا یسألکم اموالکم ان یسألکموها، ولی بعضیتون اگه ازتون سوالم بکنیم که با اون مستحق پول بدین، بخل میکنید. و بله، ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا، چی میگه؟ ولی یسألکموها امبارکم، تموم شد. بعد آیه بعد، ان یسألکموها، ان یسألکموها فیحفکم، یعنی اصرارم بکنن که به این مستحق کمک کن، تبخلو، بخل میکنیم. بعضیا بودن بخل میگن، الانش هم هستن. فیحفکم، فیحفکم با هی جیمی، فیحفکم تبخلو و یخرج از غانکم، هم بخل میکنید هم غضبم میکنید، اه پولم ما میخوان. الانش هم هستن افرادی که اگه کسی ازشون پول بخواد، اینجا چه میخواره نمیگه، با خاک رو خاکه این، به کسی که چقدر ثروت داشت، گر واقعا میگفتم ازش کمکی برای مستحق بگیرم، اولادم نداشت اتفاقا، همچین میکرد، میگفت ما خاک رو خاکه میکنیم، خاک رو خاکه، یعنی دارم خیلی ثروت دارم، این بخل میکن. فیحفکم تبخلو و یخرج از غانکم، ساد زاد غین، از غانکم، از غانکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی است و اگر ایمان آورید و تقوا پیشه کنید خداوند پاداش های شما را به نحو کامل و شایسته می دهد. خداوند پاداش های شما را به نحو کامل و شایسته می دهد و از اموال شما هلال باز برای هدایت هلال بسته نمی خواهد و از اموال شما برای هدایت نمی خواهد. هرگاه اموال شما را مطالبه کند، هرگاه اموال شما را مطالبه کند و حتی اصرار ورزد، هرگاه اموال شما را مطالبه کند و حتی اصرار ورزد، بخل می کنید بلکه کینه ها و خشم شما را آشکار می سازد. بخل می کنید بلکه کینه ها و خشم شما را آشکار می سازد.
بفرمید آقا، ترکی ترجمه کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد سبسی الله سلام و 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 سلام
بفرمید آقا.
In the name of God, the mercy giving, the merciful, the 36th ayah. The life of this world is only idle sport and play. And if you believe in God, He will give you your rewards. And we won't ask if you your positions. The second ayah. If He should ask you for it, and your view, you will be not badly, and he will bring forth your malik.
خدای همه مریضان رو شفا بده، گرفتارهای مسلمین رو اصلاح بفرما. و صلی الله علیه و آله.